سخنرانی استاد پناهیان با موضوع زاویه دید در هنر حماسی، تهران، دانشگاه هنر، محرم 96،
جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
یکی از تعابیر بسیار ارزشمند و کلیدی در قرآن کریم تعبیر بصیرت است. بصیرت که اتفاقا اصطلاحش در فضای سیاسی مقدار در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفت، ولی مصرفش خیلی گسترده تر از این فضاست. رسما خداوند متعال قرآن رو به بصائر معرفی می‌فرماید. هازا بصائر للناس، این قرآن بصائر است برای مردم. یا جای دیگری دوباره همین قرآن کریم به عنوان بصائر معرفی میشه. اتجاعکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها. این بصائری است که از جانب خدا نازل شده. بصائر چیه؟ جمع نگاه‌هایی است که انسان میتونه داشته باشه. دیدن با نگاه کردن رسما در قرآن کریم فرق میکنه. وقتی در قرآن کریم از دیدن با چشم بخواد سخن گفته بشه، از کلمه بصیرت استفاده نمیشه، از کلمه ینظرو مثلا، از کلمه‌ای که به نظاره برمیگرده استفاده میشه. بصیرت یعنی درست نگاه کردن به یه چیزی. قرآن بصائر است، یعنی قرآن طوری میکنه که شما درست به پدیده ها نگاه بکنید، و این خیلی مهمه، خیلی خیلی موضوع حتی لذت بخشی هم هست. در تمام زندگی ما بخش عمده ای از خوشبختی یا بدبختی ما بستگی به طرز نگاه ما داره. ما چجوری داریم نگاه میکنیم، قدرت تحلیل ما بسته به این است که ما چجوری پدیده ها رو نگاه میکنیم. ژرف نگری ما و این که تعیین کنیم وظیفه خودمون و رابطه خودمون، موضع خودمون رو با هر چیزی، بستگی به این داره که ما چجوری نگاه میکنیم. خوشحالی و غم ما بستگی به این داره که ما چجوری به هر پدیده ای نگاه میکنیم. کلماتی مثل مثبت نگری یا منفی نگری رو حتما شنیدید، یا مثبت بافی یا منفی بافی رو. اینا همه به طرز نگاه کردن ما بستگی دارن. سیاه نمایی یا سیاه نگری، امید داشتن، همون پدیده رو یک کس دیگه میبینه خیلی امیدوار میشه، همون پدیده رو یک کس دیگه میبینه خیلی ناامید میشه. الان این وضع جامعه رو شما نگاه بکنید، چی ازش برداشت میکنید؟ بعضی از مذهبی ها همین پدیده ها رو نگاه میکنن که تو جامعه هست، در کمال یأس قرار میگیرن. جالبه، بعدن اوضاع بهتر میشه، بعد از 20 سال میگه عجیبه، معجزه الهی بود. در حالی که معجزه الهی نبود، رو حساب خدا نذار، از اولم پیش بینی میشد. اینا یه دومینویی بود که شروع شده بود، الان هم به اینجا رسید، اصلا تعجب نداره. اتفاقا امیرالمومنین میفرماد آدم عاقل اصلا تعجب نمیکنه. اگه تو تعجب کردی وای چی شد، حتما مقدماتشو درست ندیده بودی. آدم عاقل حتی المقدور تعجب نمیکنه، چون درست نگاه میکنه. خیلی ساده من عرض بکنم، این پدیده داعش رو ما میتونیم یه جور شوم نگاه بکنیم، یه جور مثل حضرت امام جنگ رو الطاف خفیه الهی نامیدن. یه نگاه دیگه ای بود، یه نگاه دیگه ای، از یه زاویه دیگه ای نگاه کردن. همین پدیده داعش رو هم میتونیم ما چقدر مایه برکت بدونیم و اصلا در کل به چه نتیجه‌ای برسیم حوادث رو در کنار هم دیگه قرار بدیم. بعد نگاه بکنیم میگیم ما که داریم روز به روز سقوط میکنیم. حالا بد و خوبش رو کاری ندارم، از اون طرف، از یه طرف دیگه وایسا نگاه کن، نگاه کن ما روز به روز پیشرفت میکنیم، آینده خیلی بهتر از امروزه، کما اینکه امروز خیلی بهتر از دیروز بوده است، هست. یعنی اینا همش اسمش زاویه دیده. ما از کلمه‌ای به نام زاویه دید می‌خوایم در این جلسات یاد بکنیم و با این کلمه کار بکنیم. زندگی ما به آگاهی‌های ما وابسته نیست. حتی زندگی ما به واقعیت‌های پیرامونی ما هم کمتر وابسته است تا به نگاه ما. نگاه ما حتی واقعیت‌های پیرامونی ما رو می‌سازن. نگاه ما آگاهی‌های ما رو حتی تغییر میدن، تولید آگاهی میکنن. نگاه ما برآمده از صرف آگاهی ها نیست، از حال ما هم خبر میده. نگاه ما از عقل و قدرت تحلیل و نقادی ما هم خبر میده. چجوری آدم نگاه درستی پیدا کنه؟ چجوری آدم نگاه متفاوتی پیدا کنه؟ حتی نه نگاه درست. ما خیلی وقتا باید دنبال نگاه متفاوت باشیم. سعی کنیم، یکی از اتفاقایی است که باید بیفته، سعی کنیم همه جور نگاه کنیم. از طرف مورچه‌ها قد خودمون اندازه بگیریم، از طرف زرافه‌ها قد خودمون اندازه بگیریم، از طرف نمیدونم پرنده‌ها هم قد خودمون اندازه بگیریم، از جهات مختلف خودمون رو ببینیم. این یه کار بسیار ارزشمنده که آدم بتونه از جهات مختلف خودشو نگاه کنه. برید قیامت وایسید، ببینید من تا فردا صبح همینجوری پشت سر هم میتونم فقط وصف کنم گستره، تنوع، جذابیت، فواید مفهوم زاویه دید رو. که کلمه دینیش میشه بصیرت. بعد اون زاویه درسته رو قرآن میگه بصیرت. اون دید درست رو قرآن میگه بصائر. و الا حالا ما فعلا سر این که انسانها زاویه دید دارن، انسانها از کدوم طرف نگاه بکنن مسائل رو متفاوت خواهند دید و حتی مسائل رو متفاوت نقل خواهند کرد. مثلا شما وایسا قیامت، از قیامت نگاه کن زندگی این دنیا تو، خیلی نگاهت فرق میکنه، تمام شب و روزت متفاوت خواهد شد. شما از زاویه پروردگار عالم نگاه کن، عالم رو، عدالت رو درک میکنی. از زاویه خدا نگاه نکن، از زاویه دید خودت نگاه کن، یه دفعه دنیا رو پر از ظلم میبینی، بعد به عدالت خدا هم شک میکنی، اعتراض میکنی. بستگی به این داره که تو از چه زاویه‌ای داری پدیده ها رو نگاه میکنی. یه فیلسوف فیلسوفی خودش رو مرهون این هست که چگونه نگاه میکنه. عارف هم عرفان خودش رو مرهون این هست که چگونه نگاه میکنه. یه شاعر هم همین طور هست. و به ویژه در میان همه اصناف هنرمندها، هنرمندها قبل از اینکه هنر داشته باشن، بیان کنن، به تصویر بکشن، ترسیم بکنن، هنر دارن در زاویه دید متفاوتی که انتخاب میکنن، هنر دارن در اینکه از چه جهتی نگاه میکنن. حالا من یه جملاتی میخوام بگم که کسی که متفاوت، عمیق، ظریف و زیبا نگاه نمی کنه چرا اصلا رفته هنرمند بشه؟ چرا میخواد نگاه خودشو به دیگران بگه؟ این که نگاه متفاوتی نیست، این که نگاهی که توش چیزی ازش، از چیزی از توش در بیاد نیست. چرا؟ چرا باید اصلا این نگاه غیر متفاوت، نگاه عادی، بلکه نگاه بد، بلکه نگاه کج، نگاه منفی اصلا به دیگران منتقل بشه. ما نمیخوایم جلوی هیچ هنری رو بگیریم یا جلوی هیچ هنری رو باز بکنیم. ما فقط میتونیم قضاوت بکنیم که هر کسی در اثر هنری خودش چجوری داره به عالم نگاه میکنه. هنری که به در و دیوار کلیسا شما میبینید، اون ترسیمی که دارن یه حکایتی داره از طرز نگاه اون هنرمند به موجودات قدیسی که اونجا به تصویر کشیده شدن. این نگاه خیلی مهمه. فرهنگ مسیحیت، فرهنگ همین دینی که الان هست، نه اونی که بوده که الان دقیق ازش خبر نداریم چی هست، بله این نگاه که شاید ما این نگاه رو الان قبول نداشته باشیم، این نگاه تو اون هنر هست. بعد گاهی میبینی که طرف میاد یه کار دینی بکنه، یه اثر هنری رو انعکاس بده در مجموعه جهان اسلام، بعد بازم زاویه دیدش رو از زاویه دید فرهنگ مسیحی گرفته. بحث زاویه دید خیلی مهمه. همین روضه هایی که شما ازش لذت میبرید، روضه خونها، به اضافه دل قشنگ شما، به اضافه یه معجزه ناشناخته الهی که واقعا نمیشه تحلیلش کرد، به شما یه زاویه دید داده، میگه از این زاویه نگاه کن، لذا عشق میریزی، لذت میبری. اون زاویه دید رو کسی نداشته باشه، ببخشید حالش به هم میخوره از همین چیزایی که شما دارید نقل میکنید. من میتونم با یه زاویه دید غلطی، بدون اینکه یه کلمه دروغ بگم و بدون اینکه یکی از آگاهی های شما رو درباره مصائب کربلا دور بندازم، میتونم از یه زاویه غلطی همش رو بگم، براتون خرابش کنم همش رو. خیلی متفاوت نگاه کنیم، ولی از یه زاویه بد نگاه بکنیم به همین مصیبت ها. روزخونه ها، مده ها، اونایی که شعرهای خیلی قشنگی میگن، دیدید بعضی وقتا چه زاویه دیدی دارن به این صحنه ها و چه زاویه های دید قشنگی هست که هنوز به کار گرفته نشده. هنوز کربلا جا داره ازش حکایت جدید بیان بشه. هنوز عاشورا جا داره ازش تصاویر جدید ارائه بشه. ولی این تصویر جدید به دست آمدنش وابسته به این است که تو از چه زاویه این نگاه بکنی، و الا این تصویر جدید به دست نمیاد. مردم با فطرتشون به این حماسه قشنگ نگاه میکنن. خارجی ها گاهی از اوقات با فطرتشون میبینی به این حادثه، بلکه به این حماسه نگاه قشنگی دارن. بعضی وقتا هستش که داخلیامون نگاه قشنگ ندارن. به عشق شما چجوری باید نگاه کرد؟ شما خودتون به گریه خودتون از چه زاویه نگاه میکنید؟ خیلی ها غرق در این ماتم هستن. ماتم به معنای اصطلاحیش که بعضی از کشورها به هیئت میگن ماتم، ماتم اعضای ابا عبدالله الحسین، ولی به زیبایی نگاهش نمی کنن، زیباییشو در نیافتن. شما اگر خودت متوجه باشی که تو چه فضایی قرار گرفتی که شدی عزادار ابا عبدالله الحسین، خیلی بهرت بیشتر خواهد شد. مسئله ما در علم، در آگاهی، در تفکر، در توصیف، در تحلیل، در نقد و بعد در بیان اینها به هر زبانی، زبان علمی یا زبان شاعرانه یا زبان هنری، مسئله اول زاویه دیده. خب یک کمی داریم در ابعاد موضوع زاویه دید با هم صحبت میکنیم تا با این موضوع ژرف، متنوع، ذو ابعاد، بسیار کلیدی و عمیق آشنا بشیم. زاویه دید از یه موضوع، از یک زاویه دیگری هم خودش قابل بررسی، خود زاویه دید. با کسانی که زاویه دید خوبی ندارن نشست و برخاست نکنیم. خواهش. می‌فرماد با خسیس مشورت نکن، اون مسائل رو یه جور دیگه می‌بینه. با بخیل مشورت نکن. مشورت نکن نه اینکه ببخشید من می‌خواستم با شما یک مشورت بکنم، نظر شما چیست؟ نه، آدما با هم نشست و برخاست می‌کنن، دارن مشورت می‌کنن به طور طبیعی. همینطور طبیعی آدما، من میگم نشست و برخاست نکن، تو روایت نوشته مشورت نکن، معناش خیلی نزدیک هم دیگه است. عقل هر کسی رو به اندازه عقل رفقاش بسنج. با چه زاویه دیدی؟ با هر آدمی که دارای هر زاویه دیده، ببین اطلاعات درست میخوای از یه واقعیتی. حالا از ما گفتم، شما نشنیده بگیر، کم ضرر نمی کنی، ولی هیچ اجباری نیست برای پذیرفتن هیچ یک از حرفای بنده، ببیشه این حرف. یه خبری میخوای بگیری از یه واقعیت، یه اتفاقی افتاد، آقا چی شد اونجا، توضیح بده. این آدم زاویه دیدش درسته؟ اگه درست نباشه دست میبره تو خبر بهت میده، بزرگ نمایی کوچیک نمایی میکنه، از این ور نمایی، از اون ور نمایی، از بالا نمایی، از پایین نمایی، نمایی از کجا عکس میگیره به تو نشون میده. واو خیلی اوضاع چی شده؟ بعد یه حادثه هم میگه ظاهرا اون حادثه بده. اصلا این کاراکتر، کاراکتر منفیه، منفی نگره. اصلا با این حرف نزن، حالت بد میشه. با آدم هایی که از زاویه دید درست دارن گفتگو بکن. یکی از فواید نشست با اهل دل و اهل معرفت اینه، اونا تیکه تیکه شدن، یه عمریه ریاضت کشیدن، به اینجا رسیدن که زاویه درستی پیدا کردن بر مسائل. اون عارف بزرگوار مریض بود، در حال جان دادن بود، الان یک کمی فکر کنم اینم اسمش یادم میاد، و آیه گلپایگانی، حسید جمال گلپایگانی، عارف بزرگوار، میگو من با این حالم خوش خوشم، در نهایت نشاطم. نمیفهمید مریضه؟ چرا میفهمید مریضه؟ آگاهی داشت از اینکه مریضه، دردش هم داره میکشه، ولی یه جور دیگه داره نگاه میکنه، جور دیگری. این شعر سهرابه که میفرماد چی؟ چشمه ها رو باید شست، جور دیگر باید دید. از شاهکارهای ادبیات فارسیه، حداقل یه بیتش. حالا اون جور دیگرش چیه کاری نداریم، ولی جور دیگر باید دید. این درست دادن، این که چشمه ها رو باید شست، فوق‌العاده است، آفرین. اصلا حرف حساب جواب نداره، ما نمیخواستیم از اول جواب بدیم، ولی این درسته. ممکنه شعر نو باشه، کم از فخیم، اشعار بسیار فخیم و ابیات بسیار با عظمت فارسی که فارسی رو نگه داشتن نیست. جور دیگر باید دید، حکایت از این زاویه دید داره. با هر کسی حتی نشست و برخاست آدم نکنه. خیلی تو مسئله زاویه دید تحفظ آدم باید داشته باشه. هر کی بهت هر چی رو گفت بگو ببین این معمولا با این زاویه نگاه میکنه مسائل و ها، من حواسم باشه، فعلا فیلترش کن، از فیلتر زاویه دید خودت که انشالله صحیحه به زاویه دید او مطالب رو عبور بده. زیاد روزنامه خوندن، زیاد اخبار شبکه‌های مختلف رو دیدن شما رو لزوماً به قضاوت صحیح نمیرسونه. اگه به بحث زاویه دید توجه کنی، وقت متوجه میشی که خبر رو از هر کسی نباید دریافت کرد. بنده یه جایی یه مسئولیت کوچولویی دارم، بعد گفتن که شما باید مثلا یه مقداری هم هر چند وقت یه بار ماهواره ها رو، برنامه هاشو ببینی. خب برنامه های خبری و سیاسی رو بیشتر میدن، سیدی میکنم. گفتم ما که حال نداریم اینا رو مثلا جمع میکنم، میگم بیا این اخبار مثلا چی مستندهایی که پخش کردن یه نمونه. بعد من یکی از مستندهاشو دیدم در مورد چیه، یه بار گفتم یه جایی در مورد زبان‌های محلی بود، زبان‌های محلی در ایران. خب ببینم چی میگن اینا و از چه زاویه‌ای برخورد میکنن. انصافا دیدم تا دقیقه 90 خیلی سعی کردن واقع بینانه منصفانه. گفتم یعنی توی بی بی سی خبیث یه حرف سالم در میاد. من حتی قبول نمی کنم اینا توی یه برنامه اون مرض خودشونو نریزن، بگن ما چند تا برنامه سالم بدیم برای اینکه یه برنامه خراب بدن. از یه قسمتی به بعد شروع کردن. آیا توی این وضع ایران که وجود داره گویش ها و لهجه های محلی، بحث کاملا تخصصی بود، یعنی شما از پای این برنامه در می اومدی خسته، بدبخت، ناامید، بیچاره، فلک زده، می‌خواستی دیگه فقط بگیری بخوابی که این مرگ و فلاکت خودت رو نبینی. پیامبر اکرم می‌فرمود فال بد نزنید. گاهی از اوقات من تو سیره اولیاء خدا وقتی نگاه می‌کنم و زندگی ائمه هدا علیهم آلاف التحیات و ثنا، به زاویه دیدشون کار دارم، نه به این که چی کار کردن، به اون حسش که پیدا میکنه و اون حسی که موجب میشه چجوری پدیده ها رو تحلیل بکنه. باید با هم مسابقه بگذاریم برای درست دیدن. یه بعد دیگه این ماجرا رو بگم، کیا انقلابی میشن؟ اصلا بعضی از انقلابی ها هستن، من وقتی نگاهشون میکنم میگم تو که الکی انقلابی شدی، تو این حرفا نمیای که. بعد از چند وقت هم با اجازه شما مرخصی میگیره، یه مدتی غیر انقلابی میشه، بعد از چند وقت هم کلا ماموریت میگیره، منتقل میشه، میره به جمع ضد انقلاب با کمال بی شرافتی. گفتم من از اول تو این کاره نبودی، الکی حزب اللهیه. این با این نگاهش یه زمانی به دلیل همین سبک نگاهش از تو حزب الله در میاد، میره بیرون، میره جای دیگه. حالا اصلا انقلابیات چجوری میشه انقلابی میشن؟ اگه رو حساب زاویه دید خوبه که انقلابی میشن، خیلی خوبه. اگه نه، زاویه دیدش تو خیلی از مسائل خرابه، فعلا انقلابیه، فعلا انقلابی، نگران نباش، انشالله میره از انقلاب بیرون و از قطار پیاده خواهد شد. واقعا ما نمیتونیم از زاویه دید تو هیچ مسئله‌ای بگذاریم، اخلاقی، عرفانی، زندگی شخصی، زندگی خانوادگی. خانوما از چه زاویه‌ای؟ ما تو روانشناسی راستی میخوندیم جنبه فیزیولوژیک این زاویه دیدم خیلی جالبه. سنسور میذارن رو چشم، چندین تست داره توی روانشناسی، عکسش تو کتابا هست، برید ببینید بیکار بودید. مثلا خانوما به آقایون نگاه میکنن، کجاها رو نگاه میکنن؟ قشنگ مثلا کشیده به این اتوی کت، بعد چند بار مثلا نگاه میکنه، بعد دوباره یه قسمت دیگر نگاه میکنه، دوباره برمیگرده اون رو نگاه میکنه، اون به تعدادش نوشته. یعنی به یه جاهایی که شما مردم مثلا اصلا اهمیت نمیدید، ولی اون سه مرتبه برمیگرده به اون قسمت از اتوی کت نگاه میکنه، براش مهمه. بعد آقایون خبر ندارن خانوما به چجوری نگاه میکنن به همه چیز، به همه چیز. بعد در روایات ما هم هست این چیزا. البته خانوما، آقایون چجوری نگاه میکنن به خانوم ها؟ خیلی وقتا یه کمی کم حجابی ببینن نگاهشون یه جور دیگه است، اونا رو فاسد میپندارن. یا بعضی وقتا با نگاه خودشون اونا رو دعوت میکنن به حجاب. بله، اگه یه آقایی میخواست چادر سر کنه منطق تو خوب بود، ولی این منطق تو اصلا بی حجاب میکنه طرفو. تو از زاویه دید خودت داری الان حجابو تحلیل میکنی. این چیزی که تو عامل تقبیح میدونی برای یه حجاب، اون اتفاقا میگه پس خوبه اینجوریه. بعد تو خانواده ها با هم دعواشون میشه، این نمیدونه این الان داره از چه زاویه نگاه میکنه، اون نمیدونه اون الان داره از چه زاویه نگاه میکنه. اینقدر آدم ها باید با هم گفتگو کنن تا زاویه دیداشون به هم دیگه نزدیک بشه. استکبار جهانی توی زاویه دید خیلی حرفه‌ایه، برای اینکه تو تبلیغ زاویه دید سعی میکنه دید خودشو بهت بده، زاویه دید خودشو به تو تحمیل بکنه، اینجوری نگاه کن. بعد اونها قسمت‌های بی سر و صدای فیلم هاست، فیلم میگه موضوعش یه چیز دیگه است، چاقوکشیه، عشقیه، یه چیزای دیگه است، ولی زاویه دیدهای خودش رو بهت منتقل میکنه که زاویه دیدهای سخیفی هستن، زاویه دیدهای خوبی نیستن. باید تو آموزش و پرورش رو زاویه دید خیلی کار بکنیم. بچه ها یه صحنه ای رو چند جور سر کلاس توصیف کنن، نه اینکه هر کی بره یه انشا بنویسه ورداره بیاره، نه، تقسیم بشه چند جور زاویه دید برای یک پدیده بین بچه ها باید تقسیم بشه. تو اینو بنویس، بعد مراقبم باشه تو زاویه دیده بغلیش نیاد، بچه ها یه اشرافی پیدا بکنن به این انواع زاویه های دید، بزرگ بشن. توی اردوی دانشجویی ما چون در مدارس این کار انجام نمیگیره دیگه، زورمون به دانشجوها میرسید دیگه، توی اردوی دانشجویی یه سالی ما گفتیم که دو تا مجله داشته باشیم، همین بچه‌ها جزوه چاپ میکردن، تازه مثلا اینترنت و کامپیوتر و اینا یه مقدار تازه به بازار اومده بود، یکی چپ باشه یکی راست. بعد اتفاقایی که تو اردو میافتاد فقط مجبور بودن بنویسن، مثلا اون شب آش مثلا خوشمزه نبود، درسته؟ اینایی که محافظه‌کار بودن بنا بود از زاویه دید خودشون بنویسن. امشب یک امتحان بزرگ در اردوگاه اتفاق افتاد، بسیاری از افراد با این اتفاق، اونکیایی که چپ بودن و میخواستن خیلی تند و تیز زدش بنویسن، همه دیده بودن دیگه این چیه، وزنش هم فهمیده بودن دیگه، این حالا بدمزه شده، چرا بدمزه شده، بالاخره مردن همه یا خوردن همه، اینا همه معلوم بود، ولی اونکیا مینوشتن افتضاح مدیریت اردوگاه در آشپزخانه، در آشپزخانه بیرون زد، نمیدونم چی می نوشتن. آقا دوباره یه کاری از اینا، یه کاری از اونا، اون یه مدیر از اینا گیر می آورد، چجوری یه پدیده رو. بعد بچه ها می گفتن تو چرا اصرار داری این کار صورت بگیره؟ گفتم من اینجا که رفتن بیرون گول روزنامه ها رو نخورن، بدونن تیترها تو روزنامه ها حکایت از واقعیت نیست، حکایت از زاویه دیده. یا آقای بالای روزنامهش نوشته بود دانستن حق مردم است. به خود ایشون عرض کردم، گفتم که دانستن حق مردم است یه فریبه، تو میدونی روزنامه ربطی به دانایی نداره، شما خودت معلم جنگ روانی هستی. گفت چی؟ بالاخره آگاهی حق مردم است. گفتم بله، ولی روزنامه محل انتقال آگاهی نیست، محل انتقال زاویه دیده. تیتر تعیین میکنی، حجم تیتر تعیین میکنی، زاویه دید داری انتقال. بگو مردم را آزاد بگذارید در انتقال زاویه دید، ربطی به آگاهی نداره روزنامه. روزنامه تعیین تکلیف میکنه برای آگاهی ها، و اون چیزی رو که منتقل میکنه این تعیین تکلیف است. گفت سخت نگیر. گفتم اتفاقا خیلی هم این کار سنگینی شما انجام دادید، این یک دروغ بزرگه، من اینو خیانت میدونم. روزنامه ارتباطش با آگاهی خیلی کمه، ارتباطش با چی زیاده؟ با زاویه دید. زاویه دیدها رو باید تنظیم کرد، دوربین عکاسی. خب توی هنر که میدونید دیگه، کشته خودشو از زاویه دید، از کجا دوربین فیلم برداری کنه؟ یه فوتبال رو دیدید چجوری فیلم برداری میکنن دیگه، یه دوربین این ور زمین باشه، یه دوربین اون ور زمین، همه بدبخت میشن. میگه آقا تو توپ داشت اون وری میرفت، یه دفعه رفت این وری، که تو چرا این ور میزنی؟ یه دفعه اون ور بگیره. میگن آقا از یه زاویه فیلم بگیر، تکلیف مردم رو مشخص کن. بیچاره شدن. لذا دوربین ها میبینید دیگه، توی زمین فوتبال از یه جا وای میسته میگیره، توی فیلم سینمایی یه بار از این ور طرف داره میدوه فرار میکنه، فیلم بگیرن، طرف مثلا ابتداییاتو بلد نباشه بره اون ور بقیه فیلمو بگیره، میگه آقا داری برمیگردی که نه، هنوز داره اونوری میره، پس اونوری میره همیشه هر رفت سمت راستش فیلم برداری کن. از جنبه های فیزیولوژی فیزیکی زاویه دید شما شروع کن تا جنبه های روانیش. داستان سر زاویه دیده. عرض خودم رو تمام بکنم، خیلی آدم باید تمرین کنه. تو ادعیه ما داریم درباره زاویه دید دعا شده، اللهم ارن الاشیاء کما هی، پدیده های عالم رو اونجوری که هستن به من نشون بده، یعنی من رو ببر توی موضع و جایی قرار بده که اینا رو میبینم، درست ببینم. بعد تمرین هایی داره تا آدم به زاویه دید درست برسه. چقدر ادعیه تو این زمینه کمک میکنن بماند. آدم دعای عرفی ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو که میخونه همجوری میمونه. چجوری شما نگاه میکنی به دنیا؟ چجوری به خلقت نگاه میکنی یا ابا عبدالله؟ یه زاویه دید کوچولو از دعای عرفه به شما نشون بدم، خیلی تفریح بزرگی به خدا. یعنی بچه ها عمرتون رو صرف کنید سر پیدا کردن زاویه دید اولیاء خدا، مست میشید. من خیلی پیشنهاد دم دستی دادم. وقتی یادم میفته مردم براشون مهمه که فلان بازیگری رو که میشناسن یا فلان خواننده ای رو که میشناسن نگاهش به فلان موضوع چیه؟ بگو تو نگاهت چیه؟ میگه حالا من نگاه نه تو بگو، من همه فوروارد میکنم تو بگو. میگه با یک آقای بازیگری مشورت کرده بودیم، مشهد رفته بود. من میدونی نظرم مشهد چیه؟ میگه این چند ده هزار لایک خورد. حالا مثلا من بگم نظرم نسبت به امام رضا چیه؟ آقا وایس تو رو خدا بگم. میگه نمیخوام بگی. خب بذار منم بگم. میگه اصلا میخوام نمیخوام بگی، میخوام 100 سال زیر نگی. نگاه من براش مهم نیست، ابی نداره. خب من کسی نیستم واقعا، ولی با یه کسی یه ذره انس میگیره دوست داره زاویه دیدشو به مسائل مختلف ببینه. این فرض شبکه بد نیست تا خوبه. من میگم کسی رو که تو برای خودت اهمیت میدی که نگاهشو به مسائل ببینی حسین باشه، خیلی خوبه دیگه. شما حتما خیلی برات مهمه نگاه حسین علیه السلام به خیلی چیزا، خیلی چیزا. من از کربلای امام حسین یه زاویه دید برای شما نقل کنم. روزه دیشب روزه از علی اصغر بوده دیگه، تا قنداخر رو رو دستش گرفت بالو پر زد، خون علی اصغر رو به آسمان پاشید. تو اون لحظه صدا زد خدایا چون تو داری میبینی من تحمل میکنم. سر این زاویه دید امام حسین خیلی روزه ها خونده شده، مردم اشباع شدن، اینو متوجه شدن. خیلی غم بزرگی بود برای حسین، خیلی تکان خورد ابا عبدالله حسین. صبر خودشو با این عبارت که زاویه دید خودشو داره نشون میده. اون لحظه به چی فکر میکردی حسین؟ از چه زاویه این ماجرا رو نگاه کردی حسین؟ نقل میکنه خدا چون تو دیدی. حالا این زاویه دید آشکاره. یه زاویه دید پنهان ابا عبدالله حسین رو به شما بگم. میدونید رفقا امام حسین یه جای دیگه هم فرموده هون علی ما نزل بی انه بعین الله. اون کجا بوده؟ وقتی صورت گذاشت رو صورت حبیب ابن مظاهر، رفیقش بود. انقدر امام حسین رفیق داره. انقدر حرفی رو سر حبیب ابن مظاهر پیر مرد، شاید پیر مرد ترین بود، زد. همون حرفی بود که برای علی اصغرش کوچکترین بود گفت. حالا حسین رو بشناس، یه کمی نزدیکتر میشه. اینا نقل زاویه دیده ها، نقل واقعه نیست فقط. انشالله هی بیشتر میری تو این جلسات روزه بیشتر شبیه ابا عبدالله حسین بشی. اون زاویه دیدی که امشب میخواستم برات نقل کنم چی بود؟ تو دعای عرفه یه کوچولوشو گفتم بگم. صدا زد ای خدایی که حضرت موسی رو پیروز کردی، ای خدایی که حضرت عیسی ابن مریم رو به دستش بیماران رو شفا دادی، ای خدایی که حضرت ابراهیم رو از آتش نجات دادی، ای خدایی که تا میرسه به اینجا انبیاء مختلف رو نعمات و الطافی که خدا بهشون داشته رو بیان می‌فرماید تا میرسه به اینجا، ای خدایی که ابراهیم رو نذاشتی پسرش جلوش ذبح بشه و او رو از این داغ سنگین خلاص کردی. حالا زاویه دید امام حسین رو اینجا رو ببین تو جمله بعدیش، بعد کبر سنهی، سنی از ابراهیم گذشته بود دیگه نمیتونست داغ جوون ببین. از این زاویه نگاه میکنه، از کبر سن. مثلا حضرت ابراهیم چیزی حدود 50 سال عمر شریفشون بوده، شاید هم کمتر. ابا عبدالله الحسین بالای 50 سال عمر شریفشون بوده تو کربلا، صورت رو صورت علی اکبر گذاشت دیگه بر نداشت. بعد که بر سن نهی، یا ابا عبدالله تو خودت کربلا داری، سخته یه پیر مرد جوانشو از دست بده. اونجا ما نگاه تو رو به این واقعه دردناک دیدیم، چجوری باید حالا تاب بیاره؟ خواهرت میتونه تحمل بکنه تو خیمه ها؟ هر چی سفارش کرده باشی خواهرم بیرون نیا، اینجا زینب بیرون زد و به میدان آمد. از یه زاویه دیگه ای هم میشه نگاه کرد، شاید زینب از خیمه بیرون زد به این دلیل بود که علی اکبر فریاد زد بابا یا ابا عبدالله این جدم رسول الله هست، به من آب کوثر عنایت کرد، من سیراب شدم، می فرماید منتظر تو هستیم حسین. زینب نباید دوان دوان بیاد ولو بین نامحرما که بوسه بر قدمگاه پیغمبر بزنه. اینم از یک زاویه است. یه زاویه دیگرش هم اینه که هر چه نگاه کرد دید حسین صورت از صورت علی اکبر بر نمی‌داره. فقط به شما مردهای غیرتمند بگم این اولین بار بود نامحرما قد و بالای زینب رو می‌دیدن. تو روایات نوشته به هم نشون می‌دادن این کیه، بعد به هم می‌گفتن این دختر علی ابن ابی طالبه. اینقدر اونا کینه توز بودن ها، اینقدر نامرد و بیشرف بودن که از همونجا تازیانه ها رو برای زینب شروع بکنن. ولی مگه عباس مرده کنار صحرای کربلا که کسی بتونه تعدی بکنه؟ زینب اگر فرصت پیدا میکنه تا عمق دشمن بره، چون عباس هست، چون علم عباس هست، او میدانداری میکنه، اجازه میده حماسه شکل بگیره، یکی یکی به میدان برند و بیان. حالا اجازه میدید من روضه علی اکبر رو از زاویه دیگری به شما نشون بدم. زینب اومد رو سینه علی اکبر زجش رو زد، حسین زینبش رو بلند کرد، حسین صورت رو صورت علی اکبر گذاشت، زینب اومد او رو دلداری داد. اما در این میانه امان از دل عباس که طاقت نداشت علی اکبر جلو چشمش اربن اربابش و او قدمی بر ندار. به خدا قسم عمود آهن به فرق علی اکبر زدن، فرق عباس شکاف. شما عباس رو باش آشنایی دارید؟ اینا رو هم جز به روزه های اول فضل العباس بگیم. اون شبی که روزه قاسم میخونی امان از دل عباس باید بگی. اصلا تو همه روزه ها امان از دل عباس باید گفت، تو تمام روزه هایی که 3 ساله حسین کتک میخوره امان از دل عباس باید گفت، تو تمام روزه ها. یک زاویه نگاه کربلا گنبد و بارگاه ابوالفضل العباسه. تو حرم ابوالفضل برید تمام روزه ها رو یه بار دیگه برای عباس بخون، من نمیدونم امشب شب تاسوعا نیست، ولی عباس چه حضور دلگرم کننده ای داره تو روضه علی اکبر. تمام روضه ها رو برو تو حرم ابوالفضل بخون، بگو عباس اگه تو بودی گلوی علی اصغر رو تیر نمیزد. ولی به روضه علی اکبر که رسیدی بگو عباس تو ایستاده بودی دیدی علی اکبر رو دارن محاصره میکنن. الا لعنت الله على القوم الظالمين. خدایا به ما بهترین نگاه، بهترین زاویه دید به همه پدیده‌هایی که در اطرافمون هستن در زندگی عنایت بفرما. خدایا آنگونه که تو میپسندی نگاه ما رو به زندگی و مرگمون، به بندگی و عبادتمون قرار بده. خدای ما رو نگاهمون رو به نگاه ابا عبدالله الحسین و اولیاء خودت نزدیکتر بگردان. نگاه ما رو به نگاه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا نزدیکتر بگردان. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. بر عزت نایب امام زمانمون، رهبر عزیز انقلابمون، بر عمر با برکتش بیفزا.
بیان معنوی نقطه آی آر.